اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردم که میگیم ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم، ترجمهش اینه که منه یختی یولا دوز یولا هدایت اله، فارسیش اینه که منو بر راه راست راهنمایی کن. تفسیرش چیه؟ منظورت از راه راست راه بین تهران و کرج نیست، مقصود جمله از راه راست عبودیت و بندگی خداست. اهدنا الصراط المستقیم یه ترجمه داره، یعنی ما را به راه راست هدایت کن، کارمونو فقط برای خدا انجام بدیم. این که کارمونو برای خدا انجام بدیم و گفته تعویل. اون وقت گفتم فرق بین ترجمه ترانسلیشن، تفسیر اینترپریتیشن، و تعویل ایزوتریک اینترپریتیشن. تفسیر یعنی بیان مقصود جمله و آیه. اهدنا الصراط المستقیم ترجمهش اینه که مرا به راه راست هدایت کن، ما را. این ترجمه است. تفسیر اینه که من بگم منظورم از راه راست راه بین تهران و کرج نیست، تهران و قم نیست، راه فیزیکی و مادی نیست. اهدنا الصراط المستقیم یعنی و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. تفسیر اهدنا الصراط المستقیم را خود آیه گفته، منو عبادت کنید که این صراط مستقیم است. پس مقصود از آیه عبادت و بندگی است. اینم تفسیر اینترپریتیشن. تعویل چیه؟ تعویل که خارجی ها ندارن، اینو تحقیق کردم که میگم ندارن، چند صفحه برام نوشتن از اصطلاحات و اینا آوردن. خارجی ها تعویل به این معنایی که ما میگیم ندارن. تعویل رو معنا کردن به باطن و پنهان، تفسیر پنهان. اینترپریتیشن آوردن، یه ازوتریک هم آوردن، یعنی پنهانی. کارهای اطلاعاتیشون هم میگن ازوتریک اینترپریتیشن، جالبه، یعنی چیزهای باطنی. تعویل از نظر ما، تعویل یعنی تجسم خارجی جمله. اهدنا الصراط المستقیم یعنی اینه که من وایستم بگم الله اکبر، خدایا قربتن الله تو رو عبادت میکنم، این نیت بکنم و واقعا اخلاص داشته باشم. این میشه تعویل آیه، یعنی تحقق بیرونی و خارجی. این میشه توحید عملی. حضرت زهرا امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم از اول خطابه قدیر تا آخر خطابه قدیر تمام جملاتی که گفتن به این معنا بوده که توحید عملی را تقویت کنن. لذا در تمام کاراشون و عملهاشون خدا را بولد کردن، اسم خدا را آوردن و این که ما من اللهیم، مع اللهیم، باللهیم، من اللهیم، الی اللهیم، این را همه جا گفتن. حضرت زهرا سلام الله علیها این توحید عملی و کاربردی رو در تمام خطابه فدک جمله به جمله تجسم کردن و گفتن که عرض میکنم. مثلا یکی از اونا اینه، و هازا کتاب الله و معنا کتاب الله ناطق. اینه که با ماست کتاب الله، نوشته پیغمبر نیست، گفته جبرئیل فقط نیست، کتاب الله، کتاب الله ناطقه. اصل ناطق میدونید به معنای چیه؟ به معنای گویا نیست. اصل ناطق به معنای عقل داره. خود فلاسفه که میگن الانسان و حیوان و ناطق، یعنی حیوان متعقل عاقل. منتها کسی که عقل داشته باشه وقتی نطق میکنه نتیجه تعقله. لذا طوطی رو نمیگن حیوان و ناطق، با اینکه نطق میکنه چون تعقل نداره، ولی انسان رو میگن حیوان و ناطق، که این درستم هست. حضرت میفرماید و معنا کتاب الله ناطق. یه توحید دیگه که فرمودن حضرت زهرا که توحید قلبیه، فرمودن که اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها. زمن القلوب یعنی در ضمن قلبها قرار داده. اینو چند بار خدمتتون عرض کردم، انشالله یادتونه، ببخشین که اینو به یه لفظ دیگه تکرار میکنم، از عقل انسان، از روح انسان، از نفس انسان، چهار تا تعبیر ما تو آیات و روایات داریم: عقل، نفس، روح، قلب. عقل، نفس، روح، قلب، اینا همه تعبیر از اون حقیقت ماورایی و متافیزیکی انسانه که روح انسانه. به یه جهت میگن عقل، به یه جهت میگن نفس. و زمن القلوب، قلب را میگن بیشتر جنبه محبتی و احساسی داره. همیشه میگن که شما تو قلب من جا داری، و خیلی لفظ قلب در جنبه های محبت و عبادت به کار برده شده. و زمن القلوب موصولها، یعنی خداوند متعال اون چی که چسبیده به اشهد و لا اله الا الله در لابلای دل ما قرار داده، که همون توحید فطری میشه. ما معنا کردیم توحید فطری و قلبی. این توحید فطریه، توحید قلبیه، توحید روحیه، توحید وجدانیه. یعنی ما در خودمون این توحید رو میابیم. یه توحید دیگه هست، توحید عقلیه. خدا با عقل قابل درکه؟ نه، هستی خدا با عقل قابل درک نیست، ولی خدا در تنزیه و منزه بودنش با عقل قابل درک. یعنی چی؟ این جمله، عقل میگه که اگر خدا شبیه موجودات دیگه باشه، پس خدا مشترک محدود میشه. لذا قرآن گفته لیس کمثلهی شیء. این عقلیه. اون هفته در تولد امام حسین علیه السلام روایتی، نمیدونم برای شما تو این جلسه خوندم یا نه، از امام حسین علیه السلام حارث اعور پرسید که یبن رسول الله معنای الله الصمد چیه؟ فرمود یعنی لم یلد ولم یولد. حضرت مفصل توضیح دادن، بعد فرمودن نتیجه لم یلد ولم یولد یعنی لم یکن له کفوا احد. لم یکن له کفوا احد خدمتتون عرض کردم ترجمه دیگری است از لیس کمثله شیء. این خیلی نکته مهمیه. این توحید عقلیه. توحید عقلی یعنی عقل ما شباهت را نفی میکنه، عقل ما محدودیت را برای خدا سلب میکنه، یکی دیگه داشتن خدا را سلب میکنه. لذا اولین جمله که پیغمبر فرمود، فرمود قولو لا اله الا الله تفلحو، یا فرمود ادعوکم لا شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد، یعنی شما رو دعوت میکنم به اینکه شهادت بدید به لا اله الا الله و خلع الانداد. اون توحید عملی را پیغمبر و ائمه در سرتاسر زندگیشون هی تکرار کردن. تکرار همیشه انسان رو موفق میکنه. اون ضرب المثل دهاتی های انگلیس چی بود؟ following makes perfect، یا follow up makes perfect، یعنی دنبال کردن و تکرار انسان رو به نتیجه میرسونه. ها اتفاقا من از اون گرفتم، چون اتفاقا اونا گفتن practice makes perfect، من بلد نبودم. بعد من 5F همو که درست کردم گفتم following makes perfect، تقلید از اون کردم، جمله درستیه. practice یعنی ورزش بدنی و تحرک اعضا و جوارح انسان، انسان رو به نتیجه میرسونه. من از این جمله ساختم گفتم follow up یا following makes perfect. پس بنابراین توحید عقلی یعنی تنزیهی. توحید تنزیهی رو از کجا آوردی؟ از روایت. از امام علیه السلام پرسید که توحید چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود بین خارج عن حدین، حد تعطیل و حد تشبیه. توحید اصلی اینه، از دو تا دیوار بیرونه. توحید دیوار اولی حد، دیوار تعطیل، یعنی بگی که خدا نیست، یا بگی راجع به خدا نمیتونم صحبت کنم. الان خیلی از اخباری ها هستن که اینجوری تعطیل کردن، میگن راجع به خدا نمیشه صحبت کرد، فقط ما راجع به امیرالمومنین صحبت کنیم. بابا خود خدا راجع به خودش صحبت کرده، گفته قل هو الله احد الله الصمد. تعطیل یعنی حرف نزنیم، تعطیل یعنی بگیم خدا نیست. تشبیه هر گونه تشبیهی بین خدا و موجودات دیگه. لذا ما تو درسای استادمون، استادامون میگفتن که وقتی میگیم خدا وجود است ما هم وجودیم، این یه نوع تشبیهه، چون تشکیک در بود. حالا اونو ولش کن. پس حد تعطیل و تشبیه، خروج از حد تعطیل و تشبیه اسمش چیه؟ خدای تنزیهی، تنزیهی ما گفتیم برندش لیس کمثله شی لم یکن له کفوا احد. این خدای قلبی را و عملی را حضرت زهرا سلام الله علیها در ضمن جملاتشون مفصل بیان فرمودن. یکیش اینه و معنا کتاب الله. کتاب الله یعنی ما اونی هم که در درونمونه کتاب اللهه، کتاب خدای واحده، کتاب خدای احده، کتاب خدای صمده. بعد راجع به کتاب الله جمله هایی رو میفرمایند تا میرسونم به اینجا. این کتاب الله ما را هدایت میکند قائدون الر رزوان اتباعو. اگه پیروی کنیم از کتاب خدا ما به رزوان میرسیم. رزوان معنای لغتیش لغویش یعنی رضایت خدا از ما. قائدون الر رزوان اتباعو. رزوان دوتا معنا داره، یکی این که خدا از ما راضی بشه، این تفسیرشه. تعبیر رزوان چیه؟ یک درجه ایست از بهشت که اونجا رو بگم بهشت رزوان، جنت رزوان. اون وقت اینو عرض کردم خدمتتون که اونی که از روایات استفاده میشه کلن بهشت تک درجه ایست. دقت بفرمایید، بهشت تک درجه ایست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی یک صدم نمره از یک کسی بالاتره، یه صندلی بالاتر داره. یک کسی یک صدم یک از یک پایینتره، صندلی پایینتر داره. منتها ما از خدا میخواهیم که در زیارت عاشورا هم هست و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. منتها مقام محمود که مال ائمه هست، که مقام شفاعته، فضاش مشترکه، اما صندلیاش اینی که میگم بی خود نمیگم، اما روایات زیادی رو در بهشت و جهنم که به خاطر همین کتابامون که شما یه دوره خریدید بردید خونتون و عرض کردم که این کتابهای معادمون رو دلم میخواد خونه هر کدوم از دوستان یه دوره باشه، اونجا روایاتش آوردم که درجه با درجه فرق میکنه. یکی از دلایلم هی واقعا اینه، چون شما خیلی دقت میکنین، اقرا ورقه. این اقرا نگفته اقرا ورقه، گفته چی؟ اقرا ورقه. یعنی تو خودت تنها هر کسی هستی بخون و بالا برو. بنابراین درجات بهشت، درجات بهشت فردیه، فضاش فضای مشترک و عمومیه، همه همدیگر رو میبینن، مخصوصا کسانی که با ائمه هستن. انشاءالله که همه ما و فرزندان ما تا قیام قیامت با اهل بیت عصمت و طهارت باشیم انشاءالله. همه با هم هستن، منتها صندلی ها فرق داره. اقرا ورقه، درجه هر کسی هر چقدر ریز باشه با هم دیگه، صندلی ها مشترک نیست، فضا مشترکه، چراغی که میتابه مشترکه، ولی صندلی ها و درجات با هم دیگه فرق دارن. اون وقت میفرماد قائدون الی رضوان اتباعو، رهبری میکند این قرآن به درجه رضوان پیرویش. وقت درجه رضوان یه معنای لغوی داره آقای مهندس، یه معنای تعویل داره، یه تفسیر داره. رضوان یعنی خوشنودی، این ترجمه شه. تفسیرش اینه که رضوان خدا، اما تعویلش اون صندلی هاییست که در بهش گذاشتن. تعویل یعنی تجسم، تحقق، تبلور خارجی در روی صندلی های بهشت. تمام قرآن تعویل داره، تعویلش روز قیامت میاد. بعضیاش در دنیا هم هست، در برزخ هم هست، اما تمام تعویل در کیه؟ قیامته. یوم یأتی تعویلو، روزی که این روزی رو همه مفسرین و روایات گفتن روز قیامته. یوم یأتی تعویلو یعنی تعویل میاد. اون وقت فرمودن که حضرت زهرا فرمودن قائدون الی رضوان اتباعو، پیروی قرآن ما را به رضوان خدا میرسونه. رضوان خدا ترجمهش یعنی خوشنودی خدا، تفسیرش یعنی اونی که خدا گفته عمل کنیم، تعویلش یعنی درجات تحقق یافته و بیرونی و متبلور بهشت. معدن الی النجات استماعه، یکی از جاهایی که توحید رو بیان فرمودن، فیه تبیان و حجج الله المنوره. ببینید صحبت همه چیز خداست. در قرآن تبیان یعنی توضیح، یعنی بیان. البته بهتون بگم که در لغات عرب خیلی دقیقه، بیان یعنی توضیح، تبیان یعنی توضیح بسیار دقیق. فیه تبیان و حجج الله المنوره در قرآن هست، توضیح کامل. میگن exactly توضیح، توضیح یعنی دقیق دقیق. فیه تبیان و حجج الله المنوره، حجتهای روشن خدا در قرآن کریم است. روشن خدا رو با چه کلمه بیان میکنه؟ الله. برای اینکه بزرگترین اسم لفظی خدا اللهه، الله به کار میبره اینجا. فیه تبیان و حجج الله، توضیح دقیق حجتهای خدا در این قرآنه. حجتهای خدا که در قرآن اومده گاهی حجتهای تکوینی است، گاهی حجتهای تشریعی است. حجت تکوینی هیکل فرزند حضرت نجس خاتون امام زمان علیه السلام هست، حجت خداست، حجت خداست، دلیل خداست، برهان خداست. ما هر چی میخواهیم در وجود امام زمان است. آقا راستی یعنی چی؟ راستی یعنی این شخص. آقا درستی یعنی چی؟ یعنی این شخص. آقا تواضع یعنی چی؟ یعنی این شخص. آقا تعبد یعنی چی؟ یعنی این شخص. اینا حجت الله هستن. تمام صفات بندگان خدا و کمالات در وجود امام زمان علیه السلام تبیان شده، یعنی بیان شده. مهر یعنی مهر امام زمان، قهر یعنی قهر امام زمان، لطف یعنی لطف امام زمان. فیه تبیان و حجج الله المنوره. بعد دیگه تا آخر هر چه که میگه تمام این ضمیرها به خدا برمیگرده. دقت کنید، و مواعظه المکرره، اون هو به کی برمیگرده؟ به خدا. و عزائمه المفسره، امرهایی که خدا، عزائم جمع عزیمته، عزیمت یعنی امر حتمی، حتما این کارو بکن، واجباتی که خدا گفته و تفسیر شده. و محارمه المحذره، غیبت نکنید، تهمت نزنید، تکبر نداشته باشید، ربا نخورید، موسیقی گوش نکنید. و عزا و محارمه المحذره و احکامه الکافیه، تمام ضمیرها به کی برمیگرده؟ عرض کردم به خدا برمیگرده. یعنی حضرت زهرا در اینجا 23 تا جمله راجع به قرآن گفتن، همه ضمیرهایی که در اینجا هست به خدا برمیگرده. یعنی گفتن محارم خدا، عزائم خدا، واجبات خدا، کتاب خدا، حجتهای خدا، و در تمام اینها اضافه کردن به ضمیری که مربوط به خداوند متعاله. بعد اون وقت 25 حکم از احکام خدا را اومدن اسرارش رو بیان کردن. میگن فلسفه احکام رو بیان کنید. امروز بچه ها میگن فلسفه چادر رو بیان کنید. چادر کجاست؟ فلسفه نماز رو بیان کنید. ما فلسفهش رو ندونیم انجام نمیدیم، فکر میکنن خیلی عاقلان رو میفهمن. وقتی که اینجوری میگن، من میگم که فلسفه کرواتت رو بیان کن، فلسفه آستین کوتاهت رو بیان کن، فلسفه نحوه اصلاحی که کردی اینجا رو تعزدی بالا رو گذاشتی. نمیگم بده ها اینا، میگم فلسفهش بیان کن. میگم فلسفه این کت شلواری که گفتی بیان کن، فلسفه طرح ماشینتو بیان کن، اگه تونستی بیان کنی منم بیان میکنم. به اضافه اینکه احکام اسلام را فلسفهشو خدا بیان کرده، چون خدا گفته. سه تا اصطلاح داریم، احکام فلسفه دارن، احکام اسرار دارن، احکام حکمت دارن. سه تا کلمه میگن. خدا رحمت کنه این همشهریتونو، کی؟ شیخ صدوق. قوغا کرده، قوغا کرده. 1100 سال پیش یک کتاب 600 صفحه‌ای نوشته در فلسفه احکام، اسمش چیه؟ علل و شرایع. وقت این فلسفه و اسرار و حکمت‌ها چه فرق داره؟ دلم میخواد اینو مفصل بگم. فقط یه نکته میگم، فلسفه در اصطلاح امروز علم به اصطلاح کلام و فلسفه یعنی علت تامه. علت تامه من اینجوری میگم، میگم که تشنمه، یه لیوان آب برای من بیار. البته همینجوری میگم تشنمه، تشنمه یه لیوان آب بیار. فلسفه آب آوردن شما برای من تشنگی منه، فلسفه دیگه نداره. نه آب میخوام بخورم دستم بشورم، این میشه فلسفه دیگه. فلسفه یعنی علت منحصر به فرد، حکمت یعنی علت غیر منحصر به فرد. آقا حکمت این که تو آقا سید اینجا نشستی چیه؟ به خاطر اینکه دوستانم و سرورانم و خوب ببینم. اما فقط اینه؟ اگه اینجوری بود حکمتش فقط دیدن دوستان بود، خب می نشستی اون وسط، چرا رو صندلی نشستی؟ نه حکمتی دیگه هم داره اینجا نشستم، پاهم درد میکنه، کمرم درد میکنه، رو صندلی نشستم. حکمت یعنی چی؟ یعنی علت تامه، نه جزء علت. اگه چیزی فقط یه علت داشته باشه یعنی تمام علت، فلسفه. اما حکمت یعنی چی؟ یعنی جزء علت. برای چی ما نماز میخونیم؟ برای اینکه ورزش هاتا یوگا انجام بدیم. این جزء علت، تمام علت نیست. دقت بفرمایید، هاتا یوگا یه ورزشایی به ما گفته که نماز شکل اونه، اما نماز ما فقط برای ورزش نیست. یک حکمتش اینه که تنمون تکون بخوره، یه حکمتش اینه که با خدا صحبت کنیم، یه حکمتش اینه که چند دقیقه از کارهای روزانه خودمون رو خلاص. خیلی حکمت داره. حکمت‌ها که همه جمع بشن کامل بشن میشه چی؟ میشه فلسفه یا علت. اسرار یعنی چی؟ اسرار یعنی فلسفه و حکمت، هر دو رو در زبان دین میگن اسرار احکام. خب ما میتونیم فلسفه یه حکم رو از خودمون بگیم اسماعیل آقا؟ نه. چرا؟ برای اینکه حکم رو خدا گفته. اگر خدا حکمی رو گفته باشه که فقط به خاطر اینه، ما میگیم چشم خدایا به اصطلاح این نوشیدنی چرا حرامه؟ چون نجسه. نجس علت تامه حرمت نوشیدنی است. مثلا در خون یا در مثلا چیزی که مست کننده است. ما اگر میخوایم فلسفه و علت تامه حکمی را بفهمیم، راهش فقط قرآن و روایاته. از خودمون نمیتونیم فلسفه و علت حکمی رو به دست بیاریم. اگر از قرآن و روایات به ما گفتن که فرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، اگه امام گفته باشه که فقط ایمان برای تطهیر از شرک، نوکرش هستیم. اما اگه جای دیگه گفته باشن که ایمان هم برای تطهیر از شرک، هم برای تدرج در درجات ایمانه، پس ما حق بیان فلسفه و علت احکام و منحصر کردن نداریم، مگر اینکه زبان معصوم به ما بگه. حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا فلسفه یا سر 25 حکم گفتن. اینا فلسفه و علت تامشه؟ نه خیر، ممکنه نکته های دیگه داشته باشه، جای دیگه گفته باشن. اگر یک کسی ائمه به ما گفته باشن فلسفه این حکم فقط اینه، فقط این نکته است، مثلا گفته که والعدل فی الاحکام ایناسن للرعیه، عدالت در احکام رو قرار دادیم به خاطر اینکه رعیت با هم دیگه انس داشته باشن، فقط همینه. خب بدون عدالت هم ممکن انس داشته باشن، همه ظلم کنن با هم انس داشته باشن. پس ما اگه بخوایم فلسفه احکام رو منحصر کنیم باید فقط قرآن و روایات بگن. به روح ناقلان و راویان خطبه فدک و قدیر صلوات بفرست.